أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مقدمه هفتم مقتضای اصل عملی بود. نظریه محقق خراسانی گذشت و در مسئله اصل عملی و در مسئله فرعی ایشون نظر خودشون دادن که اصل عملی چیه. در مسئله اصولی فرمودن لا اصل فی المسئله الاصولیه. در مسئله فرعی گفتن که اصل در مسئله فرعی در عبادات فساده، در معاملات همیشون فرمودن فساده، ولیکن آخر یه نعم زدن، گفتن نعم الاکان اونا که اطلاقون او عمومون یدل علی صحتها فلا یجی اصالت الفساد. آین آینی هم فرمودن در مسئله اصولی اصل نداریم، اما در مسئله فرعی فرمودن بین عبادات و معاملات فرقه، برعکس مرموم آخوند که فرمودن چه در معاملات و چه در عبادات اصل فساده. آین آینی میفرمن اینجور نیست، در معاملات قبول داریم که اصل در معاملات فساده، اصل عملی مقتضی فساد معامله است، اما در عبادات قبول نداریم. یعنی در عبادات دارن مخالفت میکنن با مرموم آیه صاحب الکفایه. در معاملات فرمودن که اگر شک در صحت و فساد به خاطر شبهه موضوعیه بوده باشه قبول داریم، اصل فساده به خاطر اینکه اینجا مقتضی قاعده الاشتغال، اشتغال میگه این عبادت که انجام دادی فایده نداره، این رو دوباره بعد انجام بدی، عبادتی که تو شبهه موضوعی هست به درد نمیخوره. اما اگر به خاطر شبهه حکمیه بوده باشه و شک در خلاصه مسئله بکنیم، اینجا میفهمند بعد ببینید اصل عملی که شما بهش اعتقاد دارید چیه. اگر اصالت البرایتی هستید اند شک در جزئیت یا شرطیت یا مانعیت، اینجا غالب صحت میتونید بشید. اگر اصالت الاشتغالی هستید اون موقع میشه فساد. پس تو این قسمت نظر آین آینی با مرموم آخوند فرق کرد. در اصل در مسئله اصولی فرمودن درسته ما اصل نداریم، در مسئله فرعیه مثل آقای آخوند فرمودن در معاملات اصالت الفساد، اما در عبادات در شبهه موضوعی قبول کردن اصالت الفساد، در شبهه حکمی فرمودن نباید ببینید اصل چیه. شما خودتون قائل شده بودید که اصل براءت جاری میشه، پس باید قالب صحت بشید، اصالت و سعدی بشید. اگر مثل بعضی از اخبارین و بعضی عده کمی از اصولین قائل هستید به این که اینجا در شبهات حکمیه باید بریم سراغ اصالت و الاشتغال، بله اونجا هم میشه فساد، اما شما که اینجوری نیستید، که شما براءتی هم هستید. پس مطلق نمیتونید بیاید بگید که در عبادات و معاملات هر دو اصالت و فساد. در عبادات در جایی که شبهه حکمیه بوده باشه اگر شما قائل به براءتید، اینجا باید بگید اصالت و صحت، شک کردیم تو جزئیات شیئی یا مانعیتش، میگیم مانعیتش، براءت جاری میکنیم، میگیم از صحته. این از فرمایش آقای آخوند و آقای ناینی. مرحوم آقای خویی در عبادت میان به دفاع از آقای آخوند، میفرمان در عبادت وقتی شک کردی تفصیل بین شبهه موضوع حکمیه رو بردارید، فایده نداره، همونی که آخوند فرمود فاسده. آین آینی شما در شک در مسئله اصولیه مثل صاحب الکفایه فرمودید اصل عملی نداریم، در معاملات در مسئله فرعی هم در معاملات مثل صاحب کفایه فرمودید اصالت الفساد، در عبادات مخالفت کردید با صاحب کفایه و تفصیل دادید بین شبه موضوع و شبه حکمیه. آی خواهی می فهمید تفصیل به درد نمی، در عبادات هم باید قالب صحت و فساد بشید. چرا؟ برای این که صحت عبادت مرتکز بر دو امر است. اول این که این عبادت مصداق طبیعت مأمورون به باش، مأمورون بها باشه، اونی که شما انجام دادید اون عبادت خارجون مصداق اون طبیعت مأمورون بها باشه. دوم این که مشتمل بر ملاک باشه. ایشون فهمن هیچ کدوم از این دوتا موجود نیست. یعنی دو تا کار برای صحت عبادت میتونستید انجام بدید، از دو راه میتونستید وارد بشید. یکی این که بگید آقا این عبادت که من انجام دادم مطابق با طبیعت مأمورم به هاست، پس عبادت من صحیح است، این یه راهتون بود. راه دوم این که بیاد بگید آقا این عبادتی که من انجام دادم مشتمل بر ملاک است، پس عبادت من صحیح است. از این دو راه میتونستید بیاید جلو، عبادتتون صحیح حساب کنید. هر دو تا راه اشتباه. آقای خوبی میفهمند اما عمل اول، اولی یعنی این که مستاق طبیعت مأمورون به ها باشد، میفرمایند این حرف فایده نداره. چرا؟ این راه غلطه. چرا؟ فلما عرفت من استحالت کون العبادت المنهی و انها مستاقا للمأمور به. چطور میخواد یه عبادتی که نهی بهش خورده رو بگید مستاق طبیعت مأمورون به؟ نمیتونید. این راه اولتون بسته است. این یک. دو، چطور میخواد بگید این ملاک دارد؟ فلأنه لا یمکن احراز و اشتمالها علل ملاک الا به حد طریقین. دو تا راه دارید که بگید این عبادت ملاک داره. راه دومتون بود که ملاک داشته باشه. ملاک داشتن هم از دو جور میشه ثابت بشه. یک، وجود الامر بهای امری داشته باشه که بگید این امر بهش هست پس ملاک داره. دو، انطباق طبیعت المأمور بها علیها، طبیعت مأمور بها برای این عبادت صدق بکنه بگید پس ملاکی داره. این دو تا راه داشتیم. و روز اینه که نه امر داریم در اینجا، چون نهی که اومد امر میره، نه هم انطباق داریم، انطباق طبیعت مأمور بها در مقام اینم درست نیست، لا انطباق، پس نه امر هست نه انطباق. فلا یمکن احراز و اشتمالها علل ملاک، ملاک نداریم، نمیتونید ثابت کنید ملاک داریم، پس فرمایش شما تمام نیست، ملاکم نمیتونید ثابت کنید که وجود داره. ما حرفای آقای خویی رو قبول نداریم، اما اینجا آوردیم دفاع آقای خویی از صاحب کفایی. چرا؟ چون سقوط امر همونجوری که ممکنه به خاطر وجود مانع باشه، ممکنه که به خاطر عدم مقتضی باشه. عدم مقتضی یعنی ملاک نداشته باشه، امر رفته شاید ملاک نداشته باشه. ما اینجا قبول نداشتیم این حرفو. یلاحظ علیهایی باید اینجا بنویسیم، یلاحظ علیها، که حالا بعد انشاءالله عرض میکنم خدمت. این از این حالا حرفای خویی گفتیم. رسیدیم به نظریه سوم. نظریه سوم بسیار بسیار دقیقه، نظریه محقق اصفهانی. محقق اصفهانی فرمودن ما بر دو بحث جهت بحث میکنیم. جهت اول این که ان المسئله عقلیتون، جهت دوم این که ان المسئله لفظیتون. دو تا قوله، قول اول این که مسئله عقلیه است، قول دوم این که مسئله لفظیه است. دنبال دلالت نهی بر فساد هستیم، اصل عملی رو میخواییم جاری کنیم. میگن که علل قول به این که ان المسئله عقلیتون، ما در مسئله اصولیه و مسئله فرعیه باید ببینیم که اصل عملی داریم یا نداریم، مقتضا اصل عملی چیه. شک کردیم در دلالت و نهی علل فساد، یه وقت میگیم دلالت و نهی علل فساد مسئله تون عقلیه، یعنی دلالت نهی بر فساد عقلیست، درست؟ خب اینجا باید اولا بررسی کنیم بنابراین قول که بنابراین که مسئله عقلیه بوده باشه و مسئله لفظیه نبوده باشه، آیا اصل عملی تو مسئله اصولیه داریم؟ یک. آیا اصل عملی در مسئله فقهیه و فرعیه داریم یا نه؟ هم مسئله اصولیه رو بسنجیم هم مسئله فرعیه. ببینید خیلی مهمه فرق بین این دوتا، خیلی باید دقت کنیم به خاطر بحثی که بعدا خواهم گفت. در مسئله اصولیه یه بحثه که اون ملازمه هر رو صحبت کنید، این ملازمه هست نیست، شک کردید تو این ملازمه، آیا نه این ملازمه با فساد هست یا نه، این مسئله اصولی شماست. اگر قائل شدید که مسئله شما لفظیه است، مسئله اصولی شما میشه که آیا این نهی ظهور دارد یا نه، نهی هست تو ظهورش گیر کردید، نمیدونید بگید ظهور داره نمیدونید بگید ظهور نداره، تو این گیر کردید، تو ظهور گیر کردید، تو ظهور لفظی، تو اونجا هم توی ملازمه گیر کردید. اگر گفتید مسئله عقلیه است، تو مسئله اصولیه تو ملازمه گیر کردید، اما مسئله فرعیه و مسئله فقهیه نه، کار به ملازمه عقلیه دیگه نداریم که شک کردیم هست یا نیست، کار به ظهور لفظی نداریم که شک کنیم این ظهور لفظی واقعا هست یا نیست، تو اونجا مسئله فقهیه. پس رو جاری کن، ببین از چی چیه راحت تری برای جاری کردن. پس این حواسمون باشه ما این وقت در مسئله اصولیه میخواییم بیاییم ببینیم یه اصل عملی پیدا کنیم، مسئله اصولی ریشه‌ایه، مثل که میخواییم ببینیم در مسئله اصولیه میخواییم بگیم آقا این نهی ظاهره در این کلام هست، مثل تو علم اصول که بحث میکنیم امر ظاهره در وجوب هست یا نه، آیا ملازمه بین حرمت و فساد وجود دارد یا نه، اینو تو اصول بحث میکردیم. حالا ما تو مسئله اصولیه به جایی نرسیدیم، یه وقت میایم اصل رو در مسئله اصولیه جاری میکنیم، اصل عملی خیلی سخته، بعد ببینیم جاری میشه تو مسئله اصولیه یا نه، آیا خوند و آینه هایی فرمودن تو مسئله اصولیه اصل عملی جاری نمیشه، اصل عملی مال مسئله فقهیه است. تو مسئله فقهیه میگیم حالا آیا این فاسد است یا نه، این عبادتی که انجام دادی فاسد هست یا نه، ببین اصل عملی پیدا میکنی بگی فاسد نیست، یا یه اصل عملی که بگی آره فاسده. مسئله فقهیه جداست، مسئله اصولیه، مسئله اصولی ریشه‌ایه، کبراست، مسئله فقهی تطبیق اون کبریات در مقامه، درست یا نه؟ بحث در کبرا و اصل عملی پیدا کردن تو کبرا رو آیه آخوند قبول نداشت، آیه ناینی هم قبول نداشت، محقق اصفهانی ببینیم چی میگن، محقق اصفهانی هم قبول ندارن، اما دیگه مثل آقای آخون همجور نمیگن لا اصل فی المسئله الاصولیه، یا مثل آقای خود میان قشنگ استدلال میکنن. ببینین استدلال آقای اصفهانی اینه که بعضیا میفرمودن مثل بعض الاساطین میفرمودن حرف و میرزای ناینی میزنه برهانش تو کلمات محقق اصفهانیه، اینجا هم از اونجا هست، حرف محقق ناینی زده رضوان الله تعالی علیه، اما استدلالش الان میخوایم بخونیم، حرف آینانی زده فهمده لا اصل فی المسئله الاصولیه، مرحوم آقای آخوندم زده، اما حالا ببینید محقق اصفهانی چطوری میخواد بگه لا اصل فی المسئله الاصولیه، اولا فرق گذاشته در اونجایی که مسئله عقلیه است و اونجایی که مسئله لفظیه است، مسئله عقلیه یعنی دلالت النهی عن العباده یا عن المعامله بر فساد، این دلالت عقلی باشه، به ملازمت العقلیه باشه، مسئله لفظیه باشه یعنی نهی به لفظ خودش دلالت کنه، به دلالت لفظیه دلالت بر فساد کنه، که این خیلی حرف بعیدیه، اما خب باید بحث کنیم ازش. بنا ان علی ان المسئله عقلیه، میفرمان در مسئله اصولیه اصلی نداریم، چرا؟ چون دوتا مبنا، یا اینه که میگیم صحت از حیث موافقت الامر است، اگر صحت رو از حیث موافقت امر گرفتیم، به معنی موافقت الامر گرفتیم، این یه بحثه. بحث دوم، احتمال دوم که صحت رو به معنای موافقت المعتی و به للمأمور و به من حیث الملاک بگیریم، صحت چیه؟ به معنای چیست؟ به معنای موافقت الامر یا به معنای موافقت معتیون به با مأمورون به از جهت ملاک، یعنی ملاکی که در مأمورون به بود تو معتیون به هم هست، این معنای دوم. مرحوم اصفهانی از هر دو راه وارد میشن، خوب دقت کنید، میخوان بگن اصل در مسئله اصولی نداریم، میگن ذالک لأن ان قلنا ان الصحه هی من حیث موافقت الامر، اگر اینو بگید که صحت از جهت موافقت امره، یعنی موافقت الامر، اینجا میگیم اینجا عبادت لا محاله فاسد خواهد شد بلا شک، چون اینجا امری نداریم، به خاطر این چی؟ به خاطر اینکه نهی به عبادت خورده و وقتی نهی خورد نهی و امر با هم نمیتواند باشد، پس امر در عبادت نیست، پس بنابراین در اینجا ما میگیم که فساد عبادت فاسد خواهد بود، شکی توش نداریم، اگر صحت رو به این معنا گرفتیم که عبادت 100% فاسد است، اصل عملی دیگه نمیتونیم داشته باشیم. اما اگر صحت رو فرض دوم به معنای موافقت معتیون به با مأمورون به از حیث ملاک گرفتیم، صحت قطعاً هست، صحت قطعاً هست، چرا؟ چون مفروض تعلق نهی به عبادته و منهیون عن با تمام اجزا و شرایط دخیلی در ملاکش خلاصه نهی کرده از اون عبادته، اینجا میگیم عبادت ملاک داشته نهی بهش خورده، اینجا موافقت معتیون به با مأمورون به از حیث ملاک هست، پس اینجا صحت قطعا هست. پس اصل عملی برای چی میخواید اینجا به در بیارید؟ در مسئله اصولیه صحت رو باید ببینید چجوری معنا میکنید. صحت به معنای موافقت الامر است، عبادت فاسده این صحت نیست. صحت به معنای دوم، به معنای موافقت المعتیوبه للمعمور به من حیث الملاک است، قطعا این صحت است. در فرض اول قطعا صحت نیست، در فرض دوم قطعا صحت هست. پس اصل عملی میخواد چی کن؟ اصل عملی تو در بیاری. فقط اون آخر کار یه نعم میزنن، اون نعمشون رو بعد عرض میکنم خدمتون. این عبارت رو تطبیق بکنم ببینید، نظریه سالس از محقق اصفهانی: اما بناءً على ان المساله عقلیه فلا اصل بالنسبه الى المساله الاصوليه. چرا؟ ذلک لان ان قلنا، فرض اول، که ان الصحه هي من حيث موافقه الامر، صحه موافقت امره، اینجا فلا محاله تقبل عباده فاسده، بلا شک عبادت قطعا فاسده، قطعا این صحت نیست. صحت به معنای موافقت الامر نیست، اصل عملی براش پیدا نکن. چرا؟ از لا امر قطعا للفراغ عن تعلق النهی بالعباده، امری نیست، چون ما گفتیم نهی به عبادت خورده است. اولا قطعا نهی به عبادت خورده، ثانیا عدم اجتماع نهی با امر، نهی با امر جمع نمیشن، وقتی نهی به عبادت خورد پس امر میره، کمان که آی خویی فرمود، آی آخوند فرمود: فلا شکی نزین فی فساد العباده. وقتی که صحت معنی موافقت امر گرفتید، مثل مبنای صاحب جواهر، مثل بعضی مبانی بعضی از اعلام که میگفتن امر در عبادت لازمه، در صحت عبادت، اونایی که صحت معنی موافقت امر میگیرن با ملاک قبول ندارن که عبادت صحیح بشه، اونا صحت و بنی موافقت هم که گرفتن چی میشه؟ قطعا صحت نیست. حالا اگر صحت و بنی موافقت با ملاک گرفتی، فرض دوم: ان قلنا ان الصحه به معنی موافقت المعتوبه للمامور به من حیث الملاک، اگه ملاک رو گرفتی فصحه قطعیت الثبوت، صحت حتما هست. دوباره اصل عملی میادش، اصل عملی نمیخواد تو این فرض، قطعا صحت است. چرا؟ لن المفروض تعلق النهی بالعباده، لا به بعض العباده، نهی به کل عبادت خورده. فالمنهی عن، اونی که نهی بهش خورده تمام اجزا و شرایط دخیله در ملاکو دارد. فالمنهی عن مستجمع لجمیع الاجزا و شرایط دخیله فی الملاک، منهی عن تمام اجزا و شرایط دخیله در ملاکو داره. پس بنابراین این منهی عن که انجام دادی همه اجزا و شرایطش دخیل در ملاک بوده، ملاکو داره، با ملاک هم عبادت میشه چی؟ صحیح، قطعا میشه صحیح طبق مبنای این اعلام. امر نمیخواد، برای صحت امر نمیخواهیم، ملاک میخواهیم. پس اگر گفتید برای صحت امر میخواهیم، قطعا صحت نیست. اگر گفتید برای صحت ملاک میخواهیم، قطعا صحت هست، ولو نه به این خورده، ولو نهی اومده. اگه امر بخوایم قطعا صحت نیست، امر نمیخوایم، ملاک کافیه، قطعا صحت هست. این حرف محقق اصفهانی، شیر چکیده حرف محقق اصفهانی اینه. هم عبارتشون رو عرض کردم خدمتتون، چون عبارات محقق اصفهانی سخته، من دارم از روش میخونم که کامل برای دوستان همه تفهیم بشه. این فرمایش محقق اصفهانی، چون سخته برای بعضی این حرف محقق اصفهانی میخونن اینجوری دیگه معنا میکنن، خراب معنا میکنن. دارم عبارت میخونم، این لب به حرف محقق اصفهانی خیلی سلیس و راحت، اما دقیق، فوق العاده دقیق. یعنی اصل عملی در اینجا نداریم. اگر در صحت عبادت امر بخوای، صحت رو اینجوری رفت تفسیر بکنی، نه آقا این عبادت قطعا صحیح نیست. اگر در صحت بگی ملاک کافیه، مثل آین آینی، مثل آخون، آقا قطعا صحیح هست. دنبال اصل عملی نمیخواد بگردی، اینجا اصل عملی نداره، امر بینه هست و نیسته، در یه فرض نیست، در یه فرض صحت واقعی هست. یه نعم زدن، نعم: هنان شک فی منافات تقرب المعتبر فی العباده للمبغوضیت الفعلیه. شک میکنیم، میگیم آیا این بر فرض این شک، شک میکنیم که آیا وقتی عبادت منهی و عن شد، نهی فعلی بهش خورد، یه مبغوضیت پیدا کرد، آیا میشه تقربم توش داشته باشه یا نه، منافات دارن یا نه، نشک در منافات این تقربی که معتبر در عبادته با اون مبغوضیت که از ناحیه نهی اومده، میشه هم مقرب باشه هم مبعد؟ بعضی از الان میفهمن نه، نمیشه هم مقرب باشه هم مبعد، نمیشه هم مبغوض باشه هم مقرب الالله محبوب باشه. بعضی میگن نمیشه، المبعد لا یکون و مقربن. این نظر بعضی هاست. مرحوم اصفهانی فرمودند مع عدم استقلال العقل بالمنافات او به عدمها، اگر عقل مستقل به این دوتا نیست، عقل نه منافاتو گفته باشه نه عدمشو، ازش استفاده نکنیم. نمیخواد به مرحوم اصفهانی بگه میکنیم یا نمیکنیم، فرضه، اینا میخوان اصل عملی پیدا کنن. اگر عقل مستقل نبود به این مسئله که منافات دارد یا منافات ندارد، اینجا اصلی نیست که یکی از امرین بخواید با اصل عملی درست کنید پیدا کنید، دوباره دنبال اصل عملی نگرد. اما ما فقط جدا از این بذاریم بهتون بگم، ما گفتیم نوبت به اصل عملی نمیرسه. شیء واحد من جهت، خود محقق اصفهانی هم نظرش اینه، شیء واحد من جهت واحده، حتی در عنوان واحد میتونه از حیث یک، حالا چون عنوان واحد هم گفت، حالا ما تو بحث اونجا هم گفتیم که من جهتن قطعا اینجوریه، مثلا یک امر واحد از یک جهت مقرب باشه از جهت دیگه مبعد. محقق اصفهانی لعله فهمیدن در عنوان واحد هم میشه، یادتون باشه که ما بحثش کردیم مفصل در بحث اجتماع هم رو، نه اما من جهتن که قطعا میشه. حالا اینا قبول ندارن، میگن نه اگر این عمل مبغوض است نمیتونه مقرب باشه. آقا شما تو عرف برو نگاه کن، گاهی وقتی یه کارو انجام میدی، یه طرف یه کسی انجام میده میگه از این جهت خوب بود، از یه جهت هم بد بود. چطور شد از یه جهت خوب بود از یه جهت بد بود؟ چطور شد از یه جهت از این کار واحدی که طرف انجام داد خوشت اومد، از یه جهت خوشت نیومد؟ دو جهت داشت. خب همین هم هست، مبغوضیت و مقربیت، یعنی همین. آقا جمع میشه با هم دیگه. اما حالا اگر شما عقلتون استقلال به این مسئله نداشت، عدم استقلال عقل به منافات یا عدم منافات، گفتی نمیدونم این مبغوضیت با اون مقربیت منافات داره یا نه، با اصل عملی نمیتونی اینو در بیاری، کار اصل عملی نیست، کاریه که باید عقل درک کنه این منافات و عدم منافاتو. چه اصل عملی نیستش که، اصل عملی باید فقه، من مسئله اصولیه نیستش، اینجا اصل عملی بخوای جاری کنی که، چه براءت و استصحاب نیستش که، صحبت سر درک عقل نسبت به این که اینجا یک منافاتی هست یا منافات نیست، جا اصل عملی نیست. پس در مسئله عقلیه گفتیم اصل عملی نداریم، چه صحت رو از حیث موافقت امر بگیریم، چه صحت رو از حیث موافقت با ملاک بگیریم، موافقت معتیون به علل مأمور به من حیث الملاک. اما در مسئله فرعیه مرحوم محقق اصفهانی فهمن اینجا از فساده. چرا؟ فإذا شككنا في صحة العبادة المنهي عنها، شک داریم این عبادت منهی عنها صحیح هست یا نه، از فساده. چرا؟ چون اشتغال ذمه داریم به عبادتمون و شک کردیم در این که این قربی هست یا نیست. وقتی شک داریم قطع به فراغ ذمه پیدا نمی کنیم، اشتغال یقینی مقتضی براءت یقینی است. اصالت الاشتغال می فرماید ذمه شما هنوز مشغول به این عبادت، اینی که انجام دادی فایده نداشت، باید یه چیزی انجام بدی که یقینا بدونیم عبادت رو انجام داده اید. به قول محقق اصفهانی فیجب تحصیل الفرد غیر المبغوض بالفعل، باید بری یه فرد غیر مبغوض رو انجام بدی که مبغوضیت فعلیه نداشته باشه، نهیروش نباشه، و الا این عبادت همش میشه مشکوکون فی. اصالت الاشتغال میگه ببخشید باید یه بار دیگه انجام بدید، هنوز ذمه شما مشغوله، باید یقین کنید به اینکه فراغ ذمه پیدا کردی. این از این. پس در مسئله عقلیه اگر اینجا مسئله اقتضاء نهی عن العبادت رو مسئله عقلیه بدانیم، در مسئله اصولیش اصل نداریم، به بیانی که گفتیم یه جا صحت قطعا هست، یه جا صحت قطعا نیست. در مسئله فرعیش گفتیم آقا در مسئله فرعیه از فساد اشتغال ذمه است. اما اگر مسئله رو لفظیه بدانیم، از بحث عقلیه در اومدیم، فرض کنید مسئله النهی عن العباده مقتضی فساد هست یا نه، مسئلتون لفظیه، فرض ما این است که این مسئلتون لفظیه، علل قول به این که این مسئله لفظیه است، بازم میشون فهمند ما در مسئله اصولی اصلی نداریم. چرا؟ خیلی اینجا دقیقه، چون بعد یه اختلافی با بعض الاساطین پیدا میکنه، میفهمن در اینجا اصل نسبت مسئله اصولی نداریم. چرا؟ چون نزاع در ظهور نهی در ارشاد به مانعیت است. نزاع ما در اینه که این نهی که وارد شد از ناحیه شارع نسبت به این عبادت یا نسبت به این معامله، این آیا ظهور دارد یا ظهور ندارد، ارشاد به مانعیت توش هست یا نه، و مشمع شک در این ظهور اصلی نداریم. شک در ظهور که کردیم، آقا اینو من بهتون عرض کنم، بعد اینو بعض الاساطین اینجا میگن چرا اصالت الصحه رو میخوان جاری کنن، اینجا ما میگیم آقا اصالت الصحه باز اونم اصل عملی است. مرحوم محقق اصفهانی اینجا فهمن هیچ اصلی نداره، اصل نمیاد برای شما. چرا؟ چون فرض ما مسئله اصولی است. تو مسئله اصولی شما باید بگید این ظهور هست یا نیست، با اصل عملی که نمیتونید ظهور درست کنید. اصل عملی که ظهور درست نمیکنه، یا ظهور هست یا ظهور نیست، اصل عملی که نمیتونه بیاد ظهور درست کنه. اما بعض الاساطین نظرشون به اینه که اصل عملی ظهور درست میکنه. بریم میرسیم حالا به نظرشون. اما در مسئله فرعیه مرحوم محقق اصفهانی میفهمن جا اصل صحت رو داریم، اصل صحت رو داریم. چرا؟ چون اینجا که بحث از ظهور نیست، بحث مسئله فقهیه است. اگر نهی ارشاد به مانعیت باشه و ظهور در ارشاد به مانعیت داشته باشه، عبادت فاسده. اما شک داریم در این ظهور. اصل عملی چی میگه؟ میگه این عبادت تو انجام بده، اگه نهی ارشاد به مانعیت کرده شک داریم دیگه در وجود مانع یا عدم مانع. اصل عدم المانع تو فقه میتونی بگی، اصل عدم المانع تو اصول نمیتونی بگی، تو فقه که میتونی بگی. اینجا بگو اصل عدم المانع، اینجا با اصل عدم المانع بیا جلو. درسته؟ اصل عدم المانع مال مسئله فقهیه است. یه عبادت انجام دادم، شک دارم که اون نهی ظهور داشته در این که یک مانعی داره یا نه، میگم اصل عدم المانع عبادت صحیحه. میتونم به این اصل تمسک کنم بگم تو مسئله فقهی، فقیه میتونه به اصل عدم المانع تمسک کنه بگه عبادت صحیحه. اما تو مسئله اصولیه که دیگه اصل عملی جاری نمیکنن، که اصل عدم المانع تو مسئله اصولیه نمیاد. اونجا بعد اصل عدم المانع اگه تو مسئله اصولیه بیاد، یعنی بیاید بگید که آقا اینجا ظهور نیست چون اصل عدم المانع. مگه اصل عدم المانع میتونه بیاد بگه اینجا ظهور نیست؟ اصل عملی که لسانش این نیستش که ثابت کنه عدم و ظهور رو، که تو مسئله اصولی شما خواهی اصل عملی جاری کنید. اصل عملی ظهور درست نمیکنه. مسئله اصولی میخواد ظهور درست کنه، میخواد بگید ان الامر ظاهر فی الوجوب یا نه، ان النهی عن العباده ظاهر فی الفساد ام لا. درسته یا نه؟ مسئله اصولی ما اینه، فرض ما اینه که مسئله لفظیه باشه. معناش چی میشه؟ معناش میشه که لفظ یک ظهور نفر نهی یک ظهور لفظی داشته باشه در چی؟ در فساد. ظهور لفظی در فساد داشته باشه. مگه اصل عدم المانع میتونه برای شما ظهور و هر داره؟ لفظ نهی موجود داره، شک داریم در اینکه ظهور داره یا نداره، بس عدم المانع تمسک کنید بگید ظهور نداره، ظهور درست میکنه برای شما. میگه نمیشه این حرف رو زنیم، که حرف که نمیشه، که رو قاعده نیست این حرف، حرف غلطه. اینو دارم میگم برای اینکه یه حرفی ما سال قبل نظر بعض الاساطین رو تو این با پذیرفتیم، تو این دوره میخوایم بگیم نه، نظر بعض الاساطین رو نمیپذیریم، نظر محقق اصفهانی رو میپذیریم. چرا؟ چون لم حرف محقق اصفهانی اینه توی بحثی که شک در ظهور داشته باشه اصل عملی به دردت نمیخوره. اصل عملی در مقام استظهار به درد نمیخورد. من اینو اینجوری کنار کتاب نوشتم، الاصل العملی لا یجدی فی مقام الاستظهار. بحث اصول عملی اینجوریه، که ظهور هست یا نیست. اصل عملی برای شما نمیتونه بگه ظهور هست یا نیست. اینو تو یادتون باشه، اینو تو اینجا دارم میگم. اما نسبت به مسئله فرعیه چرا؟ ببینید علا القول بلن المسئله لفظیه فلا اصل به نسبت المسئله الاصولیه. چرا؟ لن نزا فی ظهور نعی فی الارشاد الالمانعیه. نزا ما در اینه که نعی آیا ظهور دارد در ارشاد به مانعیت یا نه. معشک که در ظهور اصلی در مقام نیست، چون اصل عملی نمیتونه بگه ظهور ندارد. اینو اصل عملی نمیتونه بگه. اما در مسئله فعلیه است حتی. چرا؟ بیان ذالک اینه که مفروض اینه ازن، یعنی وقتی شک کردیم در دلالت لفظ نهی بر فساد، عدم و منافات الحرمت المولویه للعباده و عدم الحجه علالمانعیه. مفروض اینه ازن عدم منافات، فرض ما عدم منافات اون حرمت مولوی با عبادته، با عبادیته، و عدم حجت بر مانعیت. حجت بر مانعیت هم که نداریم که، چون ظهور لفظی در مانعیت پیدا نشده. تو مسئله لفظی وقتی ظهور پیدا نشد شک کردیم در وجود مانع، اصل عدم المانع رو جاری میکنیم، میگیم آقا عبادتی که انجام دادی صحیحه، فلا مانع من است. بسیار عالی حرف زد. ما تو اون دوره قبلی اصلشون فرمودن تو مسئله فرعیه رو قبول داشتیم، اما تو این که تو مسئله لفظیه اینجا ما هیچ اصلی نداشته باشیم، بعدن بعضی لساتین یه حرفی زدن که الان عقل میکنن و ما حرف بعضی لساتین رو پذیرفتیم. تو این دوره به ذهنمونه که نه، اینجا هم حق با محقق سبحانی است. حرف بعضی لساتین رو بخونم که کار به نتیجه برسه، معلوم بشه ایراد به حرف محقق سبحانی بوده یا نبوده. انصافا قشنگ حرف زده محقق سبحانی، انصافا محقق سبحانی حرفی که زده فوق العاده دقیق بوده. ببینید نظریه بعض الاساطین، نظریه چهارم در مسئله عقلیه میفرمان بعض الاساطین اما علی القول بان المساله عقلیه فلا اصل فی المساله الاصولیه. این حرف قبول دارن. بنابراین که مسئله عقلیه باشه، ببینیم مثل محقق اسمانی رفتن بحث رو یکی کردن که فرض اول، قول اول این که مسئله عقلیه باشد، مسئله دلالت نهی بر فساد عقلیه باشد، یعنی به خاطر ملازمه بین حرمت و فساد باشد. یه فرض این که مسئله لفظیه باشه، یعنی لفظ نهی دلالت بر فساد کنه. علل قول به ان المساله عقلیتون، در مسئله اصولیه ما میگیم اصل نیست. توضیح نده، توضیح همونیه که ما گفتیم از محقق اسمانی نقل کردیم، گفتیم اصل در مسئله اصولیه نیست. اما اصل در مسئله فرعیه فساد است. محقق اسمانی هم همینو گفته بودن. پس در این که مسئله عقلیه شد، بر فرض مسئله عقلیه شدن، ایشون هم مثل محقق اسمانی میفرمان در مسئله اصولی اصل نداریم، در مسئله فقهی هم اصل چیه؟ فساده، به خاطر ساعت الاشتغال. پس تا اینجا با محقق اصفهانی همراهی کردن، اما از اینجا به بعد علل قول به ان المساله لفظیتون، اینجا باید ببینیم که اصل در مسئله اصولی داریم یا نه، اصل در مسئله فقهیه مون چیه. ایشون تو هر دو مقام مخالفت کردن با محقق اصفهانی. بعض الاساتید تو فرض مسئله اصولی فرمودن اصل موجوده و یه اصالت و صحه، گفتن اصل داریم. شک کردید تو مسئله اصولیه که لفظ نهی ظاهر است در فساد یا ظاهر نیست، بگو اصالت و صحه، اصالت و صحه جد. این فرمایش ایشون فل اصل مسئله اصولیه موجودون و هی اصالت و صحه. وجه و ذالک چیه؟ هو ان ظهور اللفظ فی الارشاد الالمانیه تابعون للوضع، وضع مسبوق به عدم، مشک در ظهور استصحاب عدم دلالت بر فساد رو میکنیم و معنای این امر میشه اصالت و صحه. آقا این حرف درست نیست، این حرف درست نیست، این حرف نمیشه زد. وضع سابقا مگه تو بحث ظهور شما میخوای بری استصحاب عدم وضع جاری کنی، بگی ظهور نداریم؟ مسئله ظهور اصل عملی میخوای جاری کنی؟ جا نداره آقا. اصالت و صحه، استصحاب، استصحاب عدم وضع، وضع مسبوق به عدم بوده باشه و استصحاب عدم دلالت بر فساد، نهی افعال نداریم. مسئله اصولیه است، نهی آمده، ظهور نهیه رو نمیدونیم چیه. اصل عملی ظهور درست نمیکنه برادر محترم. اصل عملی هیچ وقت ظهور درست نمیکنه. در جایی که ما اگر اصل لفظی بود باز یه چیزی می گفتیم، اصل لفظی، اصل عملی که نمی‌تونه بیاد. ببینید ما تو جایی که اصلا صحبت از ظهور داشتیم، ظهوری بود، نوبت به اصل عملی نمی‌رسید. اصلا اصل عملی ما جای شک که در ظهوره که تو مقام عمل چیکار کنیم، نمیتونه که بیاد ظهور رو برای ما ور داره که بگه حالا شما شک کردید که این ظهور نهی در فساد هست یا نیست، ظهور نهی در فساد رو ور میداریم با اصالت و صحه. اصالت و صحه رو برو تو مقام عمل شما جاری کن. در مقام مسئله اصولیه شما نمیتوانید ظهور رو ور دارید، به درد مسئله فقهیتون میخوره، تو مسئله اصولیه نمیتونید. ما تو دوره قبل این حرف بعض الاساطین رو پذیرفتیم، اصالت و صحه جاری بشه. این دوره به ذهنمون اومده که نه، این اشکال بعض الاساطین وارد نیست به محقق اسمان. اصل عملی ظهور درست نمی کنند. تو مسئله اصولیه اصل عملی رو جاری نفرمایید. این به ذهن ما الان این دوره میاد، شما هم تأمل بفرمایید. اما تو مسئله فرعی محقق اسمانی فرمودن از صحته، چون اونجا اصل عدم المانع میتونه جاری بشه، اونجا شما بیای اصالت و صحه رو جاری کن. اینجا برعکس بعض الاساطین فرمودن که نه، اینجا اصل فساده. چه نه تعلق بالعباده هم بالمعامله. اینجا میگیم آقا اینجا بعد میمدی اصل عدم المانع و اصالت و صحه رو جاری میکردید. تو مسئله فرعیه که جای اصالت عدم مانعه، اینجا شما اصل عدم المانع جاری نکردید، اینجا اصالت و صحت رو جاری نکردید، رفتید تو مسئله اصولیه جاری کردید. اینجا جاری کردید، اشتباه شده کار، هر دو جا اشتباه شده. این اصله که مال مسئله فرعیه بود و بردید تو مسئله اصولیه، کار برعکس شد. تو مسئله اصولی اصل عملی نداشتیم، اصل عملی عدم المانع که مال مسئله فرعیه و مسئله فقهیه بود و شما بردید کجا؟ در مسئله اصولیه، در که این اصل مال مسئله فرعیه بود. لذا وقتی بردید تو اونجا هر دو تا مقامتون اشتباه شد. تو مسئله اصولی اشتباهن گفتید آقا اینجا اصل اصالت و صحه رو داریم، اصل عملی داریم. تو مسئله فرعیه هم گفتید آقا اینجا اصل نداریم، چون اشتباه اینو بردید اصل عملی رو برش دارید، برگردونید بیاریدش تو مسئله فقهیه. در مسئله اصولی بگید در مقام استثار اصل عملی نداریم، در مسئله فقهی هم بفهمید اصل عدم المانع داریم به قول محقق اصفهانی، یا به قول خودتون بگید اصل صحت رو داریم، صحت عبادت. کار درست بشه. هر دو تا حرف اشتباه شده. هم در مسئله اصولی که گفتید اصل داریم اشتباه شده، چون این اصل عملی مال اونجا نبود. هم تو مسئله فقهیه که این اصل جاری نکردید، اونو بردارید بیارید تو مسئله فقهیه. تو مسئله فقهیه هم بگید اصل عدم المانع جاری میشه. این تمام کلام، این تمام کلام. ما هم اینجا بعد تو صفحه بعدش دیگه اینو اومدیم توضیح دادیم. ببینید میخواین عبارتم عرض بکنم. اما الاصل در مسئله فرعی فهمیدن فساد میگیم و تحقیق فی المقام انما افاده المحقق الاسمهانی بناهن علا کن المسئله عقلی لا اشکال علی فالحق. اینو آقای بعض الاساطین هم پذیرفتن. فالحق اینه که انه لا اصل فی المسئله الاصولیه، کما اینکه اصل در مسئله فرعی هم فساد است. تا اینجا اشکالی نبود. لکن بناهن علا کن المسئله لفظیه فالعصف المسئلت الاصولیه موجودون و هی اصالت و صحه که معفاده و بعض الاساطین. اینجا باید یه ایراد بزنید، بنویسید که یعنی اینو این دوره اضافه میکنیم. ولیکن مقتضی تحقیق هنا، اینجا اینو اضافه کنید، مقتضی تحقیق هنا تمامیت و کلام المحقق الاصفهانی قدس سره، لأن اصالة الصحه تجري في المسألة الفرعيه ولا يمكن جريانها في المسألة الأصولية والقول بعدم ظهور النهي في الفساد لتمسک به اصالت صحه فان الاصل العملی لا یجدی فی مقام الاستظهار فی المسألت الاصولیه. این حرف رو زدیم. پس اینجا حرف بعض الاساطین رو که ایراد گرفتن بر محقق اصفهانی نمیپذیریم. اما اصل در مسئله فرعیه اینجا بعض الاساطین فرمودن که آقا اینجا ما میگیم اصل اینجا همون فساده، میگیم آقا اینجا اصالت المانع رو جاری کنید، اینجا اصالت الصحه رو جاری کنید. اما الاصل مسئله الفرعیه این از این فهو اصالت الصحه کما افاده المحقق الاصفهانی لا اصالت الفساد کما قرر المحقق الخراسانی و تبعه بعض الاساطین. چرا؟ یلا اینجا فقط اصالت الصحه رو کنارش بنشین، اصالت و عدم المانع و اصالت الصحه، اصالت و عدم المانع و اصالت الصحه. چرا؟ لأن جریان اصالت عدم المانع مقدم على جریان اصالت الفساد التي ارجعها بعضهم الى اصالت الاشتغال. این اصالت الفسادی که برگشتن از باب اصالت الاشتغال گفتن فایده نداره، ما با اصل عدم المانع میگیم مانع نیست تو مسئله فقهیه دیگه، نوبتی برای اصل عدم الاشتغال نمیماند. حق در هر دو مقام با محقق اصفهانی است مطلقاً. ایراد بعض الاساطین، دو تا ایراد اون سری داشتن بر فرمایش محقق اصفهانی بنا ان الا ان المساله لفظیتون، نه بنا ان الا مساله عقلیه، با تو بنا ان الا مساله عقلیتون، حرف محقق اصفهانی رو در هر دو مقام پذیرفتن. اما در اون جایی که المساله لفظیتون، ایشون در باب اصل عملی فرمودن بله اصل عملی اصالت الصحه داریم، گفتیم آقا اصالت الصحه به درد نمیخوره. در باب اصل فرعی دوباره مخالفت کردن با محقق اصفهانی، فرمودن اینجا ما قالب اصالت الفساد میشیم، میگیم اینجا هم مخالفت نکنید با محقق اصفهانی، اینجا همون اصالت الصحه و اصالت المانعی که اونجا ذکر کرده بودید اتفاقا اینجا جاری میشه. در هر دو مقام نباید مخالفت میکردید با محقق اصفهانی. الحق والانصاف ادق الکلمات، کلام محقق اصفهانی است که در اینجا فرمودند. نظریه محقق اصفهانی که کنارش باید بنویسید و هیل مختار، این نظریه من جمیع الجهات درسته دیگه. ما دونه دونه نظریات رو تو ضمن نظریه های آخوند و نظریه های ناینی وارد رد و قبول نشدیم، گفتیم میرسیم به نظریه محقق اصفهانی. الحق و الانصاف نظریه بعض الاساطین هم که تقریبا مشتمل بر ایراد بر نظریه محقق اصفهانی بود اونم بررسی کردیم، دیدیم حق با محقق اصفهانیه. بحث مقدمه سابعه ما بالکلی تمام شد از صفحه امروز 369 که دفاع محقق خوی صاحب کفایه بود بحث کردیم تا 372. این سه صفحه رو دوستان ملاحظه بفرمان انشاءالله تا بعد بریم به مقدمه سامنه اقسام تعلق نهی به عبادت. این که تموم شد این مقدمه سامنه هم سه صفحه و نیمه وارد بحث میشیم. المقام الاول فی النهی عن العباده، المقام الثانی فی النهی عن المعامله. بحث اصلیمونم خیلی نیست، نیستید صفحه 377 بحث المقام الاول نهی از معامله شروع میشه. 377 صفحه 405 تقریبا تموم میشه، حدود 30 صفحه یه ذره کمتر، 28 صفحه است. بحث نهی از عبادت که نمیشه بعدا. صلی الله علیه و آله و محمد و آل طاهر.